رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز سه شنبه 23 ایونی سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 5 بامداد.
با سلام دوباره، عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم و از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی شما. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 روز است و در ابتدای برنامه نگاهی به اخبار مهم روز.
بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل از حکومت ایران خواست به بازداشت و تهدید و از نیرو استفاده نیرو علیه مردم ملکی خاتمه دهد. پیشتر از این بیانیه بان کی مون، نیروهای امنیتی ایران حدود 200 تظاهرگر را پراکنده کردند که برای گرامی داشتی خاطره دختری آمده بودند که در تظاهرات آسایشته از ضرب تیر هلاک شد و نوار ویدیویی مرگ او در سراسر جهان پهن گشت. در یک بیانیه رسمی بان کی مون آمده است که دبیر کلی سازمان ملل از خشونت‌های بعد از انتخابات و خصوص از استفاده نیرو به ضد مردم ملکی وحشت زده شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک گروه نظامی قوی وفادار به روحانیان ایران تهدید کرد که هر گونه تظاهرات را سرکوب خواهد کرد.
نامزد سابق به مقام ریاست جمهور و دو گروه اصلاح طلب ایران از حکومت این کشور خواستند به درخواست های آنها گوش بدهد. مهدی کروبی، نامزد به مقام ریاست جمهور، در بیانیه از حکومت خواست تا نتیجه های بحث برانگیز انتخابات 12 ایون را لغو و انتخابات نو برگزار کند. او همچنین خواستار روز ماتم ملی به خاطر قربانیان تظاهرات های اخیر در ایران شد. مجمع روحانیان مبارز به رهبری محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران و گروه مشارکت نیز با نشر بیانیه نتایج اعلام شده انتخابات ایران را رد و از میرحسین موسوی، نامزد شکست خورده انتخابات و پیشوای تظاهرگران، حمایت کرده اند.
بنیاد صلح و مجله معتبر سیاست خارجی امریکا با نشر شاخص نوی کشورهای ناکام، دولت‌های ناکام، تاجیکستان را در ردیف کشورهای گذاشته است که وضع سیاسی آن خطرناک محسوب می شود. در این شاخص که با نظرداشت 12 نشان دهنده اجتماعی و اقتصادی و نظامی و سیاسی تهیه شده است، آسیب پذیری کشورها را در برابر مناقشه‌های خشونت‌بار داخلی و بد شدن اوضاع اجتماعی ارزیابی می کنند. تاجیکستان در میان 177 کشور جهان در رده سرخ و در زینه 37 یک زینه بالا از ایران و 6 زینه پایانتر از ازبکستان قرار دارد. یکی از نشان دهنده های این شاخص مشروعیت و اعتماد مردم به حکومت است که به گفته مؤلفان گزارش در تاجیکستان در سال 2008 کاهش یافته است.
یونس بگ یوکوروف، رئیس جمهوری انگلستان، را که روز دوشنبه بر اثر یک سویقه سخت مجروح شد، برای معالجه به مسکو آوردند. هنگام حرکت به سوی دفتر کاری، یک مرگ طلب ماشینی بمبگذاری شده را با کاروان ماشین‌های یونس بگ یوکوروف روانه کرد که در نتیجه یک محافظ رئیس جمهوری انگلستان هلاک و 3 تن دیگر مجروح شدند. دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه، این حمله را محکوم نموده و آن را کار دستی بندیت ها خوند. وی به خدمات مخصوص و انتظامی روسیه دستور داده است تا عاملان این حمله را پیدا نمایند.
بر اثر سلسله ترکش و بمبگذاری های انتحاری در افغانستان دیروز 14 نفر کشته و بیشتر از 50 تن دیگر زخمی شدند. از جمله در شهر جنوب شرقی خوست بر اثر یک ترکش و بمبگذاری بعد از آن 8 غیر نظامی جان دادند. 3 سرباز افغان را یک مرگ طلب دیگر در شهر قندهار به هلاکت رساند. در حادثه علاهیده دیگری در ولایت ننگرهار در نتیجه ترکش در یک انبار سلاح 2 غیر نظامی افغان جان دادند.
بنا به گزارش‌ها بر اثر بمب‌گذاری‌های دیروزه در شهر بغداد بیشتر از 18 نفر به هلاکت رسیده‌اند. اکثر این حمله‌ها در محله‌های عمدتاً شیعه‌نشین بغداد به وقوع پیوسته‌اند. دو روز پیشتر از این بر اثر انفجار ماشین بارکشی بمب‌گذاری شده در شمال عراق 75 نفر جان دادند. خشونت در عراق در حال اوج گرفته است که نیروهای آمریکایی برای خروج از شهرهای عراق آماده می‌شوند. سر از 3 ایون آنها در پایگاه‌های نظامی خود بیرون از شهرها خواهند بود و تنها در صورت دعوت به کمک نیروهای امنیتی عراق خواهند شتافت. بر اساس سازش دو طرفه نیروهای امریکا باید تا آخر سال 2011 قلمرو عراق را ترک کنند.
شنونده ارجمند، برای دریافت خبرهای بیشتر لطفا سر بزنید به وبسایت رادیوی آزادی، azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنونده عزیز، پیش از صحبت دایر به تحولات امروز جهان و تاجیکستان به اوضاع هوایی امروز نظر می اندازیم که به گفته اداره هواشناسی در اکثر مناطق تاجیکستان آفتابی و گرم خواهد بود. در پایتخت شهر دوشنبه حرارت از 33 تا به 35 درجه خواهد رسید. در ولایت سغد و ختلان حرارت از 33 تا 38 درجه می رسد. بدخشان کوهی هوای معتدل خواهد داشت و حرارت در وادی های آن تا 25 درجه خواهد رسید. در نواحی توبه مرکز هوا از 31 تا 34 درجه گرم می شود.
تشکر عبدالقیوم برای این تصویر کوتاه و روشن وضع هوای تاجیکستان. و حالا اکنون نگاهی اندازیم به عنوان گزارش های برنامه که تا 15 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
هشدار بی‌سابقه سپاه پاسداران ایران به تظاهرگران.
پرهیزی رسانه‌های تاجیکستان از انعکاس تحولات ایران از ترس و یا احتیاط.
اوج گرفتن خشونت و ناآرامی در جمهوری‌های روسیه در قفقاز شمالی.
تظاهرات در کولا با طلب تقسیم عادلانه زمین‌های واحدهای کشاورزی. شنونده ارجمند، گزارش های دیگر دایر به دیگر جنبه های حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان و جهان داریم که حتماً میشنویم. اما حالا شروع میکنیم از تحولات اخیر در ایرانی هم فرهنگ و هم زبان با تاجیکستان. با وجود هشدار جدی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، طرفداران مخالفین ایران روز دوشنبه نیز در تهران جمع آمدند تا علیه نتیجه انتخابات بحث برانگیز روز 12 ایون اعتراض نمایند. سپاه پاسداران انقلاب که نیروی قوی نظامی جمهوری اسلامی است، تهدید کرده بود که هر گونه تظاهرات را بی‌رحمانه سرکوب خواهد کرد، ولی با وجود این تهدید و ریختن خونی دست کم 10 نفر در تظاهرات روز شنبه در شهر تهران، نمایش‌های اعتراضی پراکنده در پایتخت ایران برگزار شد. تفصیلات بیشتر را از لطیف لطیفی، خبرنگاری رادیوی آزادی می‌شنویم.
تلویزیون دولتی گفت که خیابان‌های تهران دیروز آرام بودند، اما یک شاهد عینی شام همان روز خبر داد که در مرکز پایتخت ایران نزدیک 1000 نفر گردی هم آمده بودند. در صحبت با رادیوی آزادی این شخص گفت که حضور نیروهای پلیس نیز خیلی چشم‌انداز به نظر می‌رسید.
نیروی امنیتی که خیلی زیاد توی خیابون هستن، یعنی توی تمام خیابون ها، تمام میدون های مختلف به شدت کنترل میشه، هستن همشون کنترل میکنن، جلوی ماشین ها رو میگیرن، ایست بازرسی هستش که این قضیه توی شب خب خیلی بیشتر هم هست. بازم از لباس شخصی ها خیلی زیاد مأمور بود.
بنا به سخنان این شاهد، در دوم یک ساعت پلیس برای پراکنده کردن اعتراضگران از گاز اشکاور استفاده برد. این تجمع کوتاه مدت علی‌رغم هشدار پاسداران انقلاب به عمل آمد که وعده داده بودند اگر اعتراضهای نو برپا شوند آنها را پراکنده خواهند کرد. پاسداران انقلاب از پشتیبانان اصلی رژیم روحانیان محافظه‌کار ایرانی محسوب می شوند. میرحسین موسوی، رقیب اساسی رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد، از طرفدارانش دعوت نمود که با اعتراضهایشان به نتیجه انتخابات ادامه دهند و گفت که نتیجه انتخابات را به منفعت احمدی نژاد تقلب کردند. تجمع دیروزه اینچنین نشانه یکدلی و همدردی بنیدانم جوانزنی بود که طبق خبرها بر اثر زخم تیر توفنگ هنگام پراکنده شوی راهپیمایی روز شنبه 20 ایون از جانب کارمندان پلیس و سلاح به دستان کشته شد. نوار ویدیویی با لحظه های هلاکت این زن در شبکه اینترنت پخش گشته است. در یکی از پیام های اینترنتی ویرو فرشته افتاده آزادی نامیدند. این در حال است که مقامات در خشونت ها تروریستان و شورشیان را گناهگار میکنند. دیروز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حسن قشقوی انگشت اتهام را به سوی کشورهای غرب برده گفت
بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا به جای اینکه مردم رو دعوت به سازکارهای دموکراتیک بکنند و به جای اینکه راهکارهای قانونی رو در اظهارات خودشون مورد تأکید قرار بدن، عموماً یک حمایتی از بخشی از اغتشاشگران و فرصت طلبان داشتن.
اما کشورهای غربی همه این ایبنامه ها را قاطعانه رد میکنند. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا گفت کوشش های تبدیل بحث های داخلی ایران در مورد نتیجه های انتخابات به نزاع ایران و دیگر کشورها به پایه و اساس است. برعکس غرب میخواهد مقامات تهران را وادار کند به مردمش اجازت دهند طبق قانون اساسی حق بیان اعتراض آسایشته داشته باشند و آنها را در منصفانه بودن نتیجه انتخابات مطمئن کنند. بریتانیا به شهروندانش هشدار داده است از سفر به ایران خودداری کنند و اعضای آیله های نمایندگی هایش در آن کشور را به وطن فرا میخواند. وزارت کارهای خارجه ایتالیا اعلام نمود که آماده است برای اعتراضگران زخمی شده درهای سفارتش در تهران را باز کند. جمهوری چخ که رئاست دوری اتحادیه اروپا را به ذمه دارد از کشورهای عضو دعوت کرده است سفیران ایران را در کشورهایشان احضار نموده نگرانی عمیق خود را بیان کنند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
ادامه تظاهرات در ایران و انگشت اتهام به سوی کشورهای غربی کردن جمهوری اسلامی که حالا تحولات در این کشور سرخط خبرهای بسیار از رسانه های خارجی است.
طایر اما در تاجیکستان چنین نیست و رسانه های دولتی و مستقل به این موضوع توجه زیاد ندارد. از شرح این موضوع پرهیز میکنند. با وجود آن که ایران را حکومت تاجیکستان یک شریک اصلی خود میحسابد و با نظرداشت همزبان و همفرهنگ بودن این کشور توجه مردم به آن زیاد است، اما کم میبیند که روزنامه دولتی و مستقل برای انعکاس و تحلیل تظاهرات و تحولات بعد از انتخابات سعی کنند.
یعنی هنوز هم تصویر و انعکاس همان مسائل اجتماعی و فرهنگی به قول بی‌ضرر را این روزنامه های تاجیکستان برتر می‌دانند. درست است عبدالقیوم؟
بله، میتوان گفت که یک عامل همین عادت قدیمی مطبوعات محلی است. ولی تعدادی از کارشناسان با اسلم مومنزاد خبرنگار آزادی در دوشنبه گفتند که علتهای دیگر سیاسی هم هست که رسانه های مستقل و دولتی تاجیکستان خود را از انعکاس تحولات ایران کنار می گیرند. و حالا به گزارش اسلم مومنزاد توجه کنیم.
در حالی که ایران یک کشوری همزبان، همفرهنگ و همکاری تاجیکستان محسوب می شود، در مطبوعات تاجیک بخصوص در تلویزیون و رادیوی دولتی به واقعات اخیر آن کشور توجهی چندان ظاهر نشده است. عبدالرحمن عبدالمنانوف، معاون رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان می گوید که رادیو و تلویزیون های دولتی به دلیل نداشتن خبرنگار ویژه در ایران از شرح تحولات اخیر ایران خودداری کرده تنها با استفاده خبرهای بدون شرح از شبکه های خارجی دسترس اکتفا میکنند.
ما هرچی که از شبکه های یورانیوس، الجزیره، از شبکه های روسیه میگیریم اون جاهایی که لازم میدانیم، یعنی که بهادی های یک طرفه که اونجا هست اونا ما به اعتبار نمیگیریم و فقط اون رویدادهای واقع شده را نامبر میکنیم. ولی از جانب خودمون بهادیهی به این رویدادها در تلویزیون رادیوی دولتی صورت نمیگیرد.
اما ظفر صوفی، سردبیر نشریه آزادگان، علت چنین توجهی ناچیز به واقعه‌های اخیر ایران در رسانه‌های دولتی را این گونه شرح می‌دهد.
دو علت میتونه داشته باشد، چون به این خاطر که فردا خدای نخواسته در روابط خلل ایجاد نشود، شاید از این دیدگاه نمیخوان که خیلی هم به طور گسترده انعکاس پیدا کند حوادث ایران، اما از جهت دیگه هم شاید نمیخوان که نمونه عبرت شود اون اعتراض هایی که امروز در تهران صورت میگیرد.
اما اکثر تلویزیون و رادیوهای مستقل تاجیکستان نیز و مثل رسانه‌های دولتی از بررسی واقعات اخیر ایران تا حال خودداری کرده‌اند. اما یک رسانه که واقعه‌های اخیر ایران را مورد بررسی قرار داده است این رادیوی امروز بوده است. خیرالله عبدالوهاب، یک مسئول بخش خبری رادیوی امروز، میگوید
اصلا از آغاز انتخابات رئیس جمهور ایران موضوع جمهوری اسلامی ایران انتخابات و منبر تا حاضر دنبالگیری کرده بودیم. تظاهرات اخیری که در تهران گذشته استاده است، رادیوی امروز هم آن را به بررسی کشید و پیشنهاد کارشناسان نمود و نظر کارشناسان در آنجا گرفت.
اما ساکنان شهر دوشنبه میگویند آنها اطلاعات دقیق و شرح و تفسیر در واقعه های اخیر ایران را طبق معمول اصلا از طریق محواره از تلویزیون های خارجی چون تلویزیون های روسی و یورانیوس دسترس میکنند. عبدالواحد، یک ساکن شهر دوشنبه، میگوید
من اصلا خبرها از محواره تماشا میکنم از کانال های یورانیوس، زیستی روسیا و بعض کانال های دیگری که مثال زبانشون به ما نزدیکتر است، مثلا اریانا تی وی افغانستان.
نظر مردم در تاجیکستان طوری از صحبت های انجام داده ما برمی آید و بحثی بین طرفداران محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی نیز به مثل صحنه های پرشور امروز ایران خیلی مختلف است. اکثر همصحبتان ما گفتند که تحولات اخیر ایران، این کشور دوست و همزبان، آنها را سخت نگران کرده است و آنها خواهان هر چه زودتر از پنجه این بحران سیاسی وارستن و دوباره به آرامی رسیدن آن کشورند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستلیت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. روسیه که از مشکلات فراوان امنیتی و اقتصادی در جمهوری هایش در قفقاز نگران است، شاهد اوج گرفتن خشونت در این منطقه می شود. طوری در خبرها هم گفتیم دیروز یونس بیگ یوکوروف رئیس جمهور انگوشستان بر اثر سوء قصد جراحات های وزنین برداشت و حالا تحت نظر طبیبان در شهر مسکو قرار دارد و سیومین منصبدار والامقام است که طی دو هفته اخیر در این جمهوری قفقازی مورد حمله قرار می گیرد. روز 13 ایون بشیر اوشف موینی نخست وزیر انگوشستان و از آن پیشتر از گزگیری و معاون رئیس دادگاه عالی این جمهوری بر اثر حمله افراد مسلح کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش خیرامان بخوازاده از رادیوی آزادی.
ارزیابی های مقدماتی مقامات قدرتی روسیه به کار دست شورشیان بودن این ترکش تاکید میکند. روز دوشنبه الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات امنیت فدرالی روسیه در این زمینه به رئیس جمهوری دمیتری مدودف چنین گزارش داد.
فعالیت خدمات ملیسه انگوشستان و چچنستان که پیوسته عملیات مخصوص تشکیل میکردند، جای جنایتکاران را در مناطق دشوارگذر انگوشستان و چچنستان تنگ کرد و طبیعی است که گروه های مخفی غیرقانونی فعالانه مقاومت نشان دادن گرفتند. به احتمال زیاد حادثه‌ای که امروز روی داد کوشش بی‌ثبات کردن وضع است، با آن خاطر که به یوکوروف خیلی زیاد تهدید میکردند و این پاسخ جوابی جنایتکاران میباشد.
تا حال هیچ گروه یا سازمان مسئولیت حمله اخیر به یوکوروف را به دوش نگرفته است. انگوشستان یکی از جمهوری های بی‌ثبات و از لحاظ اقتصادی پرمشکل قفقاز شمالی می باشد و وظیفه یوکوروف عبارت از آن بود که می بایست در برابر تامین امنیت اینچنین با فساد و رشوتی در ساختارهای دولتی در زمان رهبری پیشین مراد زیازیکوف توسعه یافته مبارزه برد. اینچنین از او احیای اقتصادیات و کاهش شدت بیکاری تقاضا می شد و یکی از مهمترین رسالت های یوکوروف این بود که حمله های شورشیان را بالای ساختارهای پلیس، ارتش و خادمان امنیتی نیز کاهش دهد. تنها در سال 2008 در انگوشستان نکمتر از 61 حادثه تروریستی روی داده است که در نتیجه آن 70 افسر پلیس کشته و 167 تن دیگر زخمی شدند. و بعد گویا در جواب به این حمله ها پلیس در خیابان ها به طور ناسنجیده جوان های مسلمان را با اتهام جنگیان اسلامی بودنشان نابود کرده است. در این زمان در مهلت فعالیت خود یوکوروف به پیشروی های معین نیز دست یافت و توانست به تیم خود چند جوان فعال را از نیروهای مخالفین جلب کرده عملیات موفقیت آمیز ضد فساد را راه اندازی کند. هفته گذشته و شمار تلفن دستی خود را آشکارا در اختیار جامعه گذاشته، از ساکنان جمهوری اش دعوت کرد که زنگ زده اوید به حادثه های جای داشتن رشوت و ناعدالتی ها و نپرداختن معاش به او خبر دهند. و این بود که روز دوشنبه بعد وقوع حادثه حمله به رهبری جمهوری برخی تخمین زدند که این میتوانست کاری دست برخی اعضای تیم خودی یوکوروف باشد، چون که بسیاری ها بعد این در حراس افتادند که مبادا تومه مبارزه های ضد فساد وی نشوند. تفاوت قابل ملاحظه وی از رهبران پیشین انگوشستان در این بود که وی پیوسته با اعضای جامعه ملاقات کرده راجع به مشکلات جای داشته صحبت ها تشکیل و توسط ایمیل ویژه به آنها اوید کجروی های مقامات مسئول فساد و رشوت گزارش دریافت میکرد. یکی از دیگر کارهای انجام داده یفکروف این بود که ماهی فوریه با نماینده های 180 خانواده ملاقات کرد که قربانی داده و در اندیشه قصدگیری بودند، ولی او توانست 47 خانواده را متقاعد سازد که از این اندیشه دست کشند. مدودف که خود یفکروف را به این مقام تعیین کرده بود، همیشه پشتیبانی و اعتمادش را به او نشان میداد، در آغاز برای برقراری اقتصاد اینگوشستان 29 میلیون روبل مبلغ اختصاص داد، ولی طوری که کارشناسان میگویند تنها نقطه ضعف حکومت یفکروف در مدت رهبریش این ناتوانی وی در بی‌ضررسازی گروه های مسلح شورشی بوده است. تنها در 4 ماه سال جاری در این جمهوری جنگ زده 59 نفر کشته شدند که 18 نفر آنها خادمان پلیس و نظامی ها بودند.
شنونده ارجمندی مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و من طاهر سفر با اتفاق همکارم عبدالقیوم قیومزاد که در استودیوی دوشنبه است در خدمت شما هستیم.
و با اجازه شما اینجا یک نگاه می اندازیم به عنوان خبرهای مهمی ساعت و بعدا ترانه می شنیم و سپس بر می گردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
دبیر کلی سازمان ملل از ایران خواست به استفاده نیرو علیه تظاهرگران خاتمه دهد.
بنیاد صلح میگوید تاجیکستان در برابر مناقشه های احتمالی و شدت های اجتماعی آسیب پذیرتر شده است.
رئیس جمهوری مجروح اینگوشستان را برای تبابت به مسکو بردند.
بر اثر بمبگذاری و حمله های انتحاری در افغانستان 14 نفر جان داد.
مجله شامگاهی رادیو آزادی ببخشید در مجله بامدادی رادیو آزادی با اتفاق همکارم عبدالقیوم قیومزاد در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش‌های بعدی برنامه.
تظاهرات گروه 50 نفری در کلا با طلب تقسیم عادلانه زمین.
در شرق تاجیکستان واحد نوی نظامی تأسیس می‌دهند. چرا؟
20 سالی حکمرانی نورسلطان نظربایف که در قزاقستان دیکتاتوری محبوبش می‌نامند.
مزد ناچیز کارمندان عرصه‌های اجتماعی تاجیکستان را بالا می‌برند.
و در اینجا سری میزنیم به کلوب که شاهدی تظاهرات خورده از طرف گروه از زنان یک روستا شده است. این گروه زنان در برابر حکومت شهر و ناحیه جمع آمده و گفتند که در روستای آنها زمین های واحد های کشاورزی را ناعادلانه تقسیم میکنند و حکومت باید به داد آنها برسد. در تاجیکستان که برای برگزاری تظاهرات و تجمع عمومی اجازه گرفتن خیلی سخت است، تظاهرات زنان یک چیز نادر محسوب میشود. مؤمن احمدی خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کلوب گزارش می‌دهد.
بیش از 50 تن ساکنان دهه شکرخانی ناحیه کلوب با نشان اعتراض نزد بنای حکومت شهر گردی هم آمدند. اعتراضگران از حکومت محلی طلب نمودند تا سر تقسیم عادلانه زمین کشت با آنها دست کمک دراز کند. عبدالعزیز حمیدوف یک تن از اعتراضگران میگوید بیش از 200 هکتار زمین های اطراف دهه در چند خوجگی دهخانی متحد شدند، ولی صاحبان خوجگی های دهخانی و ساکنان بومی که از شمولی سهامداران محسوب میشوند زمین نمیدهند. این در حال است که از قوای کوری ایشان بدون پرداخت مزد مهنت استفاده میبرند. آقای حمیدوف میگوید
ایاکم دکبر سال 99 هر یک شهروند شکرخون کسی که در همین کلخوز کلخوچی کار کردگی است باید که 48 سوتخ زمین سهامدار میشیدند. تو امروز همین کورو را مولا یگون کس آشکارا کردگی نیست، همین فلانی زمین گرفت. خیلی زمین گرفت، این خیلی زمین باشه. میپرسی یک از بجواب بود نمیرسه.
موهی کلون لطیف و یک زنی دیگر میگوید زمین های دهه اصلا به نفران تقسیم شده است که مسکونی دهه آنها نمیباشند. خانم موهی کلون میگوید
زمین بوی میگیرن، زمین پولدارا میگیرن، زمین شهریو میگیرن. از چی من نمیگیرم که
ما تماما نمیبرسی من
با چی سبب؟ 13 تا فرزند دارم، 6 تام خدمت کردم کمبغلم.
اما زهرا برات و زنی دیگر میگوید با او به مقدار خیلی کم زمین دادند، ولی خواجگی دارون نمیگذارند تا او زمین را خوب استفاده کند.
برای چی من 4 تا زمین را حقدار نمیکنم؟ برای چی کم خواجه 7 تا زمین را غنیمت جدی قرار داده ادم دیگه از زمین او پره سرگیتر شرگیتر ادم که 300 سال وای بدر نشم می اخره او سرگیتر دارن ما ده 7 تا زمین یخنی قبچه غنم درسم او من نمیدونم بودم اوتم همین راه زندگی بر همین صد کم ده اگه جو مرای زندگی چم میوا و چم میوا.
قسم دیگر اعتراضگران از آن نگرانند که اخیراً مقدار کمی زمین های در دست داشته شون رو نیز خوجگی دارون کشیده میگیرند. سیلومبی اسوی و از شمار زن هاییست که همکنون زمینش رو از دست میدهد.
گپی ایو همش یک ما به مردی نایم زمین ما زمین کدم امروز میام زمین ما را مادم گرفته است. من 6 تا گودا که نون خر دارم یگون چه مکتب در تحصیل کردی نیستن.
با قول اعتراضگران برای چهارم بار است که نزدی حکومت شهر جمع میویند، ولی طلب های اونها از جنبی حکومت محلی قونه گردانیده نمی شود. در این مورد کسی از نمایندگان حکومت شهر کلوب نیست حاضر نشد تا سر این موضوع با ما صحبت کند. دهه شکرخون در جماعت کلوب جای گرفته، اهالی اون به 225 نفر می رسد. مومین احمدی، رادیو آزادی کلوب.
تظاهرات گروه از زنان ناراضی از شیوه اصلاحات در عرصه کشاورزی در برابر حکومت ناحیه کلوب.
و در شرق تاجیکستان که اخیراً سر و صدا دایر به حضور بعضی از گروه های غیرقانونی مسلح در آنجا بلند شده است، وزارت دفاع تاجیکستان یک بتالیون زودعمل تأسیس می دهد. مقامات محلی می گویند انتقال تکنیک نظامی و دیگر تجهیزات برای تأسیس این بتالیون به زودی آغاز خواهد شد. تشکیل این واحد نظامی در صغیردشت در حال صورت می گیرد که طبق گزارش ها در این منطقه شرقی مسلحان گروه مولا عبدالله از فرماندهان جنجال برانگیزترین و سابق مخالفین پیدا شدند. جزئیات خبر در گزارش میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خاروق.
در مرکز دیوت سرگردشت نویر در بوز بتالیون زودعمل وزارت دفاع کشور تاسیس می‌یابد. رئیس جماعت دیوت سرگردشت اسماعیل میرزوی فیزور داشت که کارهای آمادگی به تاسیس بتالیون ادامه داشته انتظار می‌رود از ماهای آینده با انجام تاکیم‌یابی با تکنیکا و هیئت افسران سربازان آن به فعالیت شروع می‌کند. با گفته رئیس جماعت دیوت این بتالون زود عمل در مقر چنین یک وحدت نظامی که سال قبلی در منطقه تاسیس یافته ولی پس از بیت دولت آمدن افزو برام داده شد از نو برقرار می‌گردد. در همین حال رئیس جماعت دیوت در مورد توچه اندوزه و بسته بودن ضرورت تاسیس بتالون زود عمل با تشنج احتمال افزو و بالوقت رسیدن سی خدمتچی عربی وزارت دفاع کشور در اولتوی نامعلوم در مال سریر دشت خودداری ورزیده گفت که چنین وحدت اگر به واقع آمده باشند هم بیرون از حدود جماعت سریر دشت رخ دادند. رئیس ولایت قادر قاسم قبلا در نشست خبری وعید به تاسیس دو بتالون زود عمل وزارت دفاع کشور اظهار نظر کرده گفت که این وعید نظامی به خاطر تحکیم حفاظت مرز و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در مرز با افغانستان تاسیس می‌یابند. اما کوشنوستون تصمیم تاسیس بتالون زود عمل را که الان در مرز بلکه در داخل حدود ولایت مرکز دیوت صغیر دشت عرض وجود می‌کند با نگرانی از تشنج احتمالی افزو در منطقه در رابطه با ورود احتمالی افراد مسلح غیرقانونی وابسته می‌داند. از سوی دیگر اخیراً به اطلاع نمایندگان مقامات جشن ولایتی روز وحدت طوری که انتظار می رفت نه در دیوت صغیر دشت بلکه بنابر شورای امنیتی در مرکز نوی درواز تجلیل خواهد شد. میرزا جلال شوجمول رادیو آزادی خورو.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اینجا رو می آوریم به موضوع های اجتماعی. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چند پیش دستور داد که شروع از 1 ایول سال روان دستمزد کارمندان بخش های اجتماعی 30% بالا خواهد رفت. به گفته مقامات رسمی از 1 سپتامبر طبق همین دستور معاش کارمندان مؤسسه های علم و معارف 15% افزایش خواهد یافت. طی 2 سال اخیر برای بار دوم است که حکومت تاجیکستان مزد کار کارمندان اداره های دولتی را بالا میبرد، اما برابر با مزد کار قیمت مال و مواد هم بالا رفته، زندگی مردم کم تغییر کرده است. در این باره سفرگل عالمی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
بیرجت کار کرده خودش این یک مردانگی به فکرم تو دشوار است نرخو قیمت، لیکن من از این رو افتاده نمیشم.
محسنه علی و کتابدار کتابخانه جمهوریوی ادبیات کودکانه شهر دوشنبه میگوید وی بیش از 40 سال به این جانب در این کتابخانه کار میکند و معاشش فعلا به 250 سومانی رسیده است. محسنه علی و شوخی آمیز میگوید معاشش از قفای نرخ و نوای بازار که با شتاب بالا میروند دویده تا به همین حد رسیده است که قریب هیچ یک نیازش را برآوردن نمیکند.
میخواستم که مثلا معاشم زیاد باشد. من نظریه های بسیار دارم، میخواستم که هر باری که روز تولد آنها شود همون معاشی میگرفتگی من یکم توفه نفسکه که در خاطر اونها ماند رست است. خودی ما بیبی ها برای چی کار میکنیم؟ فقط برای نبیره ها.
مصاحبی ما افزو 250 سامانی معاشی او و آن همتایانش است که سابقه کاری بیش از 30 ساله دارند. نفرانی که تازه به کار آمده اند از 50 تا 100 سامانی دستموز میگیرند و این هم در حال است که ساعت کاری آنها در یک روز قریب تا 10 ساعت را در بر میگیرد. محسن علی و میگوید سبب اصلی 40 سال ترک نکردن این کاری کم معاش و بی درآمد دلبستگی به کتاب و کودکان بوده است و افزود همکاران او در این کتابخانه قریب همه همسالی اویند و جوانان هرچند بخش کتابداری دانشگاه را ختم میکنند اما تقدیرشان را با این کاری کم معاش نمیپیوندند.
جوانو یک تنیم تا بیاییم مذکب اینسی را ختم میکنند لیکن دیگر کار بنیدند معاشش پس برای همین نمیدیم.
اما مصاحب دیگری ما ماهیستان که در یکی از مؤسسه های دولتی فراشی می کند می گوید او از مطبوعات خبر یافته است که سر از 1 ایول سال روان معاش او همچون کارمند ساحه بودجوی 30% زیاد می شود، یعنی به معاشش که 100 سامانی بوده است 30 سامانی دیگر ایلاوه می شود. اما او از این چندان خوشنود نیست، زیرا می گوید می داند که این هم به دردی او که یک زنی تنها است و خانواده اش عبارت از 6 نفرند تأثیری چشمرسی نمی تواند داشته باشد.
میخوای میوه با مزه خری و یکون کیلو گوش بگیری یکون اوقات با مزه کنی هیچ نمیرسونی.
و چیز دیگری که ماهیستان را نگران میکند این بوده است که باور ندارد که این 30 سامانی به معاشش افزوده را سری وقت به او میدهند. ماهیستان میگوید در آیله او و یک دخترش کار میکنند، فرزندان دیگر همه مکتب خوانند و قریب از نصف زیادی درآمد خانواده اش صرف تحصیل آنها میشود و آنها را ضرور است که همچنان به غذا و لباس فقیرانه قناعت کنند.
این آیله که ما می‌گیم 100 سومان ای اولیک به هیچ چی نمی‌رسه. هر روز که میشه من
سه تا بچه مکتب خون دارم. یک سومی هر کدوم شهر احپولی میتونم میگردی بایی اویلی که کیستت سومون میتین هیچی روست نمیویم.
مصاحبی ما اینچونین افزود 4 ماهی پیش دخترش رو خواستگاری کردند، اما سبب آن که نمیتواند برای آماده کردن جهاز عروسی دخترش پول پسنداز کند، عروسی دخترش رو به تاخیر گذاشته است و میگوید قرض نیز نمیتواند بگیرد، زیرا باور ندارد که با چنین معاش کم و عدم منبع درآمد دیگر قرض را برگردانیده میتواند.
مزد کار ناچیزی کارمندان اداره های دولتی در تاجیکستان.
به طور معلوم بسیاری از کارمندان اداره های دولتی دیگر منابع درآمد هم دارند. اگر در روستا زندگی کنند، از حساب کشاورزی در مزرعه های خود زندگی خیش را درست میکنند و یا از حساب فرزندان مهاجر خود در روسیه که پول میفرستند. اما وضع آن خانواده های را تصور کردن مشکل است که در آن یا در آن 3 یا 4 معیوب دستنگر هستند. محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی در وادی رشت با یک چنین خانواده محتاج رفت که برای سرابانش بی آبی دیده حرف زدن مشکل است.
دیگون چند بار در میکنن این انجستم اگه هوریس در میکنن در رئیس صدای میشاخد دو دار بانیستم بود کسان شید.
شما صدای صدف ماه یک نفر خانوم رو در روستای مشکونکی نوحیه رشت میشونوید که از مشکلات روزگار و وضعی بدی سلامتی خود و فرزندانش شکایت میکند. صدف ماه صاحبی 8 فرزند بوده، در یک سال پیش شوهرش از دنیا گذشته است. خانیم دختری این آیله میگوید 2 اپش رو به شوهر دادن و 5 نفر دادران و خوهرانش معیوب بودن که تنها 2 نفری آنها نفقه میگرفتن و ای گفت بر علاوه این 140 سومانی نفقه پوری دیگر سرچشمه روزگذرانی آنها مردم خیرخواه هستند که گوگوهی از دلسوزی برایشان خیر و صدقه میکردن.
این سال و سال همی مردم را فیتر روزا میکن روز مو میکسرن این روز بطوگا خد همی بطن کسی که زورش میرسن مالا یوردن مینه ایتا روز مو خروزه میکسرن روزه نمیکسرن.
چند نفر برادرت معیمه؟
همی 3 نفره هر سیس نتس اینوالی یا تس اینوالی که پوش خوشدار میکنم پودست شدن در تیگرس پسیخیچسکی.
اما گلخانی میافزاید چندین دفعه به افراد مسئول و پزشکان برای تعیین نفقه و 3 نفری دیگر خواهر و برادران معیوبش مراجعه کرده است، ولی این همه کوشش های او نتیجه نداد و افسود بسیار مشاهده کرده است که کمک های جدا کرده دولت بعضن وقت به دست کسانی میرسند که وضع اجتماعی اشان خوب و با 4 اشکالی درست بودند.
خوان پنسیه یک دو دار خوزی یکان کارگر نداشته باشه، یکان آدم پیش پایه نداشته باشه، پنسیه نمیده. ما خواهش داریم همین حکومت که ما را یاردم کنم تا حتی همین رو پنسیه کنم که روز شما بگذارم آدم ها محتاج نشم.
آنچه که ما در این خانواده مشاهده کردیم در یک حالت صدماوی قرار داشتن منزل زیست این آیله بود، زیرا از بارشات زیادی سال روان فرش گلین خانه ها پر از نم گشته. پیش از خواب کردن اول پلیوکا را پهن میکنند تا نمی به کرپا و کرپچه نگذرد. منورشا پسری کلونی این آیله که از فلج بودن پایهایش با یک مشکل با عصا راه میرود گفت خانواده اشون به کمک سخت نیاز دارد. مسئولین جمعیت هلال احمر در رشت میگویند آنها از وضع این خانواده اخیراً خبر یافتند و کمک های را در اختیار آنها خواهند گذاشت. زروبیدین سیراجوف رئیس این جمعیت در این رابطه گفت
جمعیت هلال احمر نوحیه رشت تصمیم گرفتیم که انشاءالله روزهای نزدیکترین آنها را کمک اولیه غیر خوراکه از جهت سر لباس جوگای خواب گاز و تمام لوازمات آشپزخانه آنها را ما انشاءالله که تامین میکنیم کمک اولیه میرسونیم.
دسترخوان این آیله خیلی خاکسارانه و در بیشتر وقت غذای آنها عبارت از چای و نان بوده است، اما خانم صدف ماه با این همه گفت امید دارد روز مسئولین در او را باز میکند و از حال زارش با خبر میشوند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
داستانی واقعا مایوس کننده یک خانواده در ناحیه رشت که چند نفر از اعضای آن معیوب و دستنگر بودند. شنونده ارجمند با این گزارش رسیدیم تقریبا بعد دقیقه 39 مجله بامدادی. از این خاطر حالا نگاه دیگری میاندازیم به سرخط خبرها، یک ترانه دیگر هم میشنویم و برمیگردیم برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. دبیر کلی سازمان ملل از حکومت ایران خواست به استفاده زور علیه تظاهرگران خاتمه دهد.
بنیاد صلح میگوید تاجیکستان در برابر مناقشه های احتمالی و شدت های اجتماعی آسیب پذیرتر شده است.
رئیس جمهوری مجروح انگوشستان را برای تبابت به مسکو بردند.
بر اثر بمبگذاری و حمله های انتحاری در افغانستان 14 نفر جان داد. مجله بامدادی را ادامه می دهیم. 20 سال می شود نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان این کشور بزرگترین و ثروتمندترین در آسیای مرکزی را رهبری می کند. نظر مردم قزاقستان دایر به حکمرانی نظربایف از هم فرق می کند. چون برای بعضی او رئیس جمهوری خودکامه است که آزادی های مردمی و دموکراسی را تحت فشار قرار داده است، اما برای بسیاری دیگر نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری است که برای وطنشان ثبات و شکوفایی آورده است. بررسی بیشتر در گزارش نصیب جان امانی خبرنگار رادیو آزادی در الماتا.
نورسلطان نظربایف 22 اینی سال 1989 در جلسه حزب کمونیست قزاقستان کاتب یکم این حزب انتخاب گردیده بود و از همان دوره تا به امروز وی قزاقستان را سروری می‌نماید. درباره 20 سال سروری نورسلطان نظربایف در قزاقستان اهل نظر اندیشه‌های گوناگون دارند. از جمله برخی‌ها طی این مدت پیشرفت و آرامی و ثبات در قزاقستان که در آن بیش از 130 قوم ملت به سر می‌برند به سیاست درست سروری کشور مربوط می‌دانند. به گفته سیاست‌شناس نورلان سیدین، اگر در مقایسه با 15 جمهوری به استقلال رسیده دوران شوروی ببینیم، قزاقستان الان در قطار یکی از کشورهای پیشرفته جای گرفته است.
алган 15 мемлекеттің ішінде қазір салыстырмалы түрде алып қарайтын болсақ, Қазақстан алдын катарлы жетекчи мемлекеттердин бири.
Мале бархи дигар бар ин назаран ки Нурсултон Назарбоев низ чун аглаби сарворони ҳамон вақти ҳизби даврони Шӯравӣ барои тақвияти демократия ва озодии баёну озодии инсон талоши зарурӣ накард. از جمله سیاستشناس دوست کاشیم بر این است که در دوره نظربایف همیشه حاکمیت در مناسبت با احزاب مخالفین موقع زید را پیش می گرفت و در نتیجه الان پارلمان کشور فقط از یک حزب، حزب حاکمی نور آتن تشکیل گرده است. این در حالی است که میگه سیاستشناس دموکراتیوی پارلمان یک حزبی تصور نشونده اند. از سوی دیگر طور سیاستشناس ایدا سریوف میگد طی 20 سال حکمرانی نظربایف در قزاقستان کیهاس شخص پرستی ظهور کرد و آن شکل گرفته است. حالا در قزاقستان به نام نورسلطان نظربایف حزب سیاسی، فروشگاه های بزرگ و محل ها و شرکت ها و طرف خانه ها و حتی نمودهای گوناگون غذا گذاشته شدند. در قزاقستان جنوبی باشد به سرور دولت مجسمه بزرگ گذاشتنی هم. بر علاوه در قزاقستان به گفته شاعر اکبرین ایلگزک به نظربایف حقوق داده شده است که تا آخر عمر در انتخابات رئیس جمهور شرکت کند. حاکمیت یک شخص به مدت دورودراز تاکید میکند ادیب قزاق هرچند آن شخص دارای استعداد فوق‌العاده باشد چندان نتیجه های درست به بار نمی آورد و در این رابطه می افزاید اکبرین ایلگزک میگوید که یک شخص در وقتی معین طبق امکانات و قابلیت فطریش کار میکند و باید بعد به جای وای شخص دیگر بیاید و گفته کارشناسان حکمرانی دور و دراز یک شخص در کشور باعث ضدیت ها و تلاش های پنهانی برای حاکمیت میگردد. این را مناسبت نورسلطان نظربایف و داماد سابقش راحت علیوف نشان داد. راحت علیوف طوری نیاتهای انتظامی اعلان کرده بودند از امکانات خویشاوندیش استفاده کرده خواست حاکمیت را صاحب شود و در نتیجه او را با جرم کشتی غصب حاکمیت و آدمربایی به مدت 40 سال از آزادی محروم کردند. الان باشد و در اتریش کتابی را درباره پدر عروس سابقش نوشته اغلب سر حاکمیت 20 ساله نورسلطان نظربایف را فاش کرده است. در سال 2012 در قزاقستان باز انتخابات رئیس جمهوری برگزار میگردد و کارشناسان بار دیگر در این سبقت شرکت کرده نورسلطان نظربایف را صرف نظر نمی کنند. اگر چنین شود نورسلطان نظربایف چون همتایش در تاجیکستان امام علی رحمان باز به مدت 7 سال حاکمیت را در دست خیش نگاه می دارد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتو.
بچون از مسائل منطقه صحبت رفت چون آن در چمند اجازه دید اینجا همراهی همکارم عبدالقیوم عزیز نظر کوتاهی اندازیم به نشریه های خارجی که روز دوشنبه بیشتر به کدام موضوع ها توجه کردند. عبدالقیوم بفرمایید.
ولی تایر روزنامه های روسیه با نشری مقاله های زیادی دایر به انتخابات ایران از جمله نوشتند حرکت مخالفین در کشور گسترش می‌یابد. نتایج این انتخابات از سوی سیاستمداران معروف و چندی از روحانیان صاحب نفوذ زیر انتقاد شدید قرار دارد ولی حکومت قفا برگشتنی نیست. سردار پلیس جمهوری اسلامی ایران عنوانی میر حسین موسوی نامه ارسال داشته و او را در تحریک برای ناآرامی و بی‌نظمی ها در پایتخت متهم کرده است. در تهران خونریزی صورت گرفت، چنین عنوان دارد مطلبی نشریه نیزوی سمایه گزیته. اما وریمه نوسته یک نشریه دیگر چاپ مسکو از قبل منوچهر متکی وزیر خارجه ایران نوشته است که تشکیل گردهمایی و تظاهرات در ایران بعد انتخابات اخیر پرزیدنتی نقشه از قبل طرح‌ریزی شده دشمنان انقلاب است. متکی از جمله گفته است که در این کار خدمات امنیتی بریتانیا دست دارد.
اما نشریه تگست تایتون دایر به اقدامات حکومت روسیه علیه رشوه و فساد در این کشور مطلبی را منتشر کرده و نوشته است که رئیس جمهور دیمیتری مدودف در بلاگ خود از وجود فساد گسترده در مقامات روسیه مخصوصا در میان کارمندان میلیسه شدیداً اظهار نگرانی کرده است. بنابراین نوشته به نوشته مدودف فساد گسترده و ریشه‌یابی آن را در میان مقامات حفظ حقوق یک پدیده نهایت زیانبار و منفور روسیه خوانده ولی راه اندازی مبارزه علیه آن را خود این پدیده نیز دشوارتر ارزیابی کرده است. رئیس جمهوری روسیه گفته است که همزمان با مبارزه مقابل این ظهورات باید مردم نیز این نکته را خوب درک کنند که دادنی پاره نیز جنایت محسوب می شود.
بعد دو سالی روی کارایی حماس در نوار غزه زندگی در این منطقه فلسطین بدتر شده است، نوشته است لس آنجلس تایمز. این روزنامه آمریکایی می نویسد حالا در اینجا اقتصاد تنها در دست قاچاقچیان است. خدمات اجتماعی و ساختارهای دولتی عملاً از فعالیت باز موندند. هرچند که کارمندان معاش دریافت میکنند، اما اهالی که از شکنجه غارتگران رهایی یافت روبرو با اسلامی ها مانده است. مرزها از طرف اسرائیل و مصر مسدود است که آوردن محصولات بسا گران شده است. نشریه می نویسد می بایست محاصره اسلامی ها را سرنگون میکرد، اما همه کار برعکس نتیجه داد. موقع های اسلامی ها بیشتر تقویت می یابد و احساس نفرت ضد اسرائیل روز به روز زیادتر می شود. ماموریت اوباما نوشته است نشریه تلاش دارد افزار را تغییر دهد، اما هیچ تغییراتی به نظر نمی رسد.
خوب چشم اندازی بود به مطالبی از روزنامه های غربی و چون شنونده ارجمند در اینجا یک آگهی دیگر داریم، بعد از این آگهی برمیگردیم با گزارش ها از تاجیکستان. با رادیو آزادی بمانید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. دادستان ولایت ختلان علیه اداره های خدمت معیشی و حفظ محیط زیست 3 پرونده جنایی باز کرده است، زیرا به گفته دادستانی این مقامات با رفتار خود برای صحتی مردم محلهای مرکزی ولایت خطر ایجاد کرده اند. ناصر جان معمرزاده از شهر قرغان تپه گزارش میدهد.
خطر بروز بیماری های سیرویتی بر اثر افزایش حجم و مساحت پرتوگاه غیر قانونی در محله 14 شهر قرغان‌تپه خیلی بیشتر شده به نگرانی های مقامات واگیرشناسی و ساکنان اطراف پرتوگاه سبب شده است. در پی اعتراضات شدید ساکنان اطراف و گزارش های رسانه‌ای از جمله مطالب رادیوی آزادی در مورد خطر این پرتوگاه، دادستانی ولایت ختلان نسبت به مسئولین بخش منزلی و کمونالی حفظ محیط زیست و خدمات پاککاری در شهرداری قرغان‌تپه یک بار 3 پرونده جنایی باز کرده است. بهادر ناظم‌جانوف، کارمند مسئول دادستانی ختلان، با تصدیق این خبر گفت پرونده ها نسبت به ناصر رحیمف، رئیس کارخانه فرعی خواجگی کمونالی قرغان‌تپه و دو کارمند این مؤسسه و همچنین علیه یک مسئول کارخانه فرعی دولتی باغبنیاد باز شده اند. وی میگوید در مساحت 6 هکتار زمین یکی از محله های مرکزی قرغان‌تپه پرتوگاه غیر رسمی تشکیل شده. کارخانه خواجگی کمونالی شهر برخلاف تدابیر امنیت اکولوژی و بهداشتی ساکنان محلی تمامی پرتوی قرغان‌تپه را آنجا گور میکند. این هم در حالی است که زمین پرتوگاه به ساکنان قرغان‌تپه فروخته شده، اندرون آن چندین اویله حالا در یک شرایطی برای سلامتی خود و کودکان خطرزا به سر میبرند. آن گونه که یک ساکن محلی میگوید با این حال مرکز واگیرشناسی ولایت ختلان با اظهار نگرانی از وضع پرتوگاه قرغان‌تپه و احتمال خروج بیماری های با ارسال نامه رسمی از رئیس ولایت ختلان خواستار مساعدت در حل این مسئله شده است. حکیم خدای بردیف، سرپزشک مرکزی واگیرشناسی ختلان، می افزاید
تا حاضر نبودن جای علاقیده مخصوص برای جمع‌آوری پرتوهای شهر قرغان‌تپه تا حاضر به صورت حل شده نیافته است و این است که از سبب های اساسی که امروز حالت سانیتاری شهر خلل‌دار می‌سازد.
این هم در حالی است که سازمان های اکولوژی و کارشناسان مستقل مسائل حفظ محیط زیست احتمال خروج بیماری های سیرویتی را در قرغان‌تپه در این موسم واقعی می خوانند. در پرتوگاه محله 14 قرغان‌تپه سر کرده است پس پرتوب اهالی تا به بیمارخانه های ولایتی و شهری و پرتوب کارخانه های صنعتی نیز پرتوب می شوند. منیره رحمت الله و کارشناس مسائل اکولوژی می گوید فعلا ضرورت حتمی به بیرون از حدودهای قرغان‌تپه کشیده شدن توده های پرتوب این موضع به میان آمده است. طبق ارزیابی های اداره حفظ محیط زیست ختلان، حجم ضرری رسیده از این پرتوگاه به اکولوژی قرغان‌تپه بالغ از 1,015,000 سومانی بوده است. شهرداری قرغان‌تپه در همین حال اقرار میکند که در حال حاضر امکان مالی و فنی پاککاری و کوچ دادن پرتوگاه 6 هکتاره را ندارد. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
نگرانی ها از خطرات احتمالی یک پرتوگاه غیرقانونی به صحتی اهالی چند از محله های شهری قرغان‌تپه.
و با یک گزارش فرهنگی از این همه مشکلات اجتماعی و اقتصادی دور می رویم. اگر تا حال در تئاتر لختکانو بودید، یک توصیه این است که هرچند بزرگ سال هم باشد، بروید اگر تنها باشید شرم نکنید فرزندی خود را برید و یا اگر جوان باشید برادر یا خواهری خوردی خود را. شاید بسیاری ها میگویند که تئاتر لختک ها تنها برای کودکان است، اما چون این نیست، را شاید تنها در تاجیکستان تئاتر لختک تنها برای کودکان صحنه اجرا میکند. همراه فیروز براتوف خبرنگار رادیو آزادی که حالا در نیویورک است با دیدن صحنه میرویم که دور به مشکل آشنا برای تاجیکستان، مشکل بیکاری قصه میکند.
پوره از صحنه در جستجوی کار بود که اخیراً در شهر نیویورک از جانبی تئاتر رسامی و درامایی لختک بروکلین نه برای اطفال و خواننده های مکتبی میونه، بلکه مخصوص برای جوانانی از 20 سال بالا نمایش داده شد. در پپیت شو نمایش لختک هفت گروه هنرمندان جوان محصول ایجاد خیش را که طی 3 ماه با آن آمادگی میدیدند پیشکشی همسالانشان نمودند. سازمان دهندگان نمایش میگویند آنها در برابر افسانه ها برای تماشابین خردسال در موضوع های برای کلان سالان مهم و جالب به مثل بیکاری، امراض سیرویتی جنسی، فشارهای روانی، مسائل گوناگون سیاسی و اقتصادی جامعه و البته عشق و محبت نیز صحنه‌های گوناگون پیشنهاد می‌سازند. گریچن بن لانتی رهبر تئاتر لختک می‌گوید تجربه برای کلان سالن پیشکش کردن نمایش لختک‌ها از آن لحاظ موفق شده است که آنها در انتخاب موضوع و طرز رفتار در صحنه کاملا آزاد بوده، در نماد لختک‌ها اوید با افکار جامعه در بستگی به زندگی خود آنها صحبت می‌کنند. گریچن بن لانتی میگوید هدف اول با هنرمندان فراهم آوردن امکان نمایش محصول ایجادی خود آنها در فضای آزاد و مساعد برای نفرانی همیشه برای مکالمه کشوده و آماده چیزی نو بود. این برای تکمیل هنر استعدادهای تازه کمک میرساند. شرط نیست که نمایش لختک تنها برای کودکان باشد. موضوعهای خیلی زیادند که برای کودکان آنها نفهمویند، اما با استفاده از لختک ها برای کلان سالن تصویر آنها هدفرس و به مراتب جالب است. البته این صحنه ها از بخش های شوخ و شیرین نیز عبارتند، چون به نفرانی کلان سال نیست بعضن شوخی های بچگانه پسند می آید. نمایش لختک ها یا پپیت شو معمولا برای جوانان نه در صحنه های تئاتر بلکه در تالاری مرکز های دلخوشی که فضای آن به طبع و ذوق جوانان نزدیک است تشکیل می شود. نمایش نامه ای که در آن شرکت داشتیم در چنین یک تالار حدودا 150 تماشابین را یک جا جمع آورده بود. طبق مشاهده جوانان هر یک نمایش نامه را با توجه زیاد تماشا و هنرمندان را با قرصک و نیدوهای تحسین پیشواز و گسل می کردند. کیمی کانیس لختک بازی کانادایی 29 ساله که بیش از 8 سال هنرنمایی میکند میگوید تئاتر لختک را برای کلان سالن از آن نظر دوست میدارد که آن دانش‌های علمی هنرمند را تکمیل میدهد، چون غالبا صحنه‌های آنها زمانوی و مربوط به مسائل هر روزه زندگی اند. کیمی میگوید فکر میکنم نمایش امروز خیلی خوب گذشت و ظاهرا به همه پسند آمد، هرچند من از پس لختک ها چهره مخلصان را نمیدیدم، اما صدای خنده آنها به گوشم میرسید.
When I hear that they're laughing, I kind of punch it up a little bit.
گفتنی هنرمندان تئاتر رسامی و درامایی لختک غالبا جوانانی با استعداد اختیاری اند که معمولا رایگان برای رشد مهارت خیش در وقت‌های خالی از کار دائمیشان با آن مشغول می‌شوند. اکثر این جوانان که هنر خوبی رسامی دارند نمایشنامه‌های سویگی را روی صحنه می‌آورند، یعنی نماد قهرمان‌های نمایشنامه‌شان را با کاغذ تهیه نموده پس پرده زیر روشنی چراغ آنها را به حرکت می‌درآورند. فیروز براتوف، رادیو آزادی، نیویورک.
شنونده ارجمند، با این گزارش رسیدیم به پایان مجله بامدادی. از آن که تا این ساعت ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم.
تا این ساعت من طاهر سفر با اتفاق همکارم عبد و قیوم قیومزاد در خدمت شما بودیم و یادرس می شویم که برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه تقدیم می شود. روز و روزگار به همه شما خوش.
باز در چهره خاموش و خیال اندر در چشمی گناه موندن، باز من ماندم و در غربت دیدی حضرتی بوسه هستی سوزن، حضرتی بوسه هستی سوزن. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشمون بر لبانت ماتی مستیده در نگاه گذاشتی تو خان بود، یادی آن بود تکی هنگامی ویدار بر لبم شون
Oh, agar vos pasuyam hoy.